أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإصحابا لمن عارف الله ورسوله من غام، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى فالله يشهد إنهم لكاذبون. لا تهم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أجل يومين أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا فالله يحب المطهرين. در همین سوره مبارکه توبه جریان بسیاری از اقوام، طوائف، گروه‌ها، احزاب، تشکل‌ها مبسوطاً بیان شده که بخشی به جریان جنگ برمی‌گرده، بخشی هم به جریان اعتقاد برمی‌گرده، بخشی هم به جریان امنیت و اقتصاد برمی‌گرده. به ماننده برخی از اقوام که در مسیر حق بودن، اونها را به دو سه قسم تقسیم کرد: یه عده مهاجرن، یه عده انصارن، یه عده صابرن، یه عده لاحقن در همین راههای خیر. منافقان هم به همین وقت، بعضی ها تندرو هم، بعضی میان رو هم، بعضی روستایی هم، بعضی شهری هم، بعضی تو مسئله جبه و جنگ منافقانه رفتار بکنن، بعضی هم تو مسئله امنیت منافقانه رفتار بکنن، بعضی هم رو مسئله اقتصاد منافقانه رفتار بکنن. همه این حال برد برقی هم تو مسئله زهد و ریا و تظاهر منافقانه رفتار بکنن که اونها را هم جداگانه ذکر برد. در باره کسانی که از نظر عقیده صادق هست ولی کارشون شبیه کار منافق هست، یعنی معصیت عملی دارن نه اعتقادی، اینها را هم ذکر کردن. اینها یه عده اون گناهشون را فورا ترمیم کردن با اعتراف، با توبه کامل، با عمل صادق که از اونها به نیکی یاد شد، فرمود به اینکه خدا توبه اونها را میپذیرد. گروه دیگری از همین اقوام هستند که معصیت کردند در جبه و جنگ شرکت نکردند، لیکن توبه اینها به اعتراف اینها همسان توبه به اعتراف قبلی ها نبود. در باره اینها فرمود هم اینها مرتب بین قبول و نکول است، هم قضاء جامعه باید در جریان اینها همون مرددانه بسن بداره. اینکه فرمود و آخرون مرجون به امر الله، این اختصاص به خود اون گروه ندارد، یعنی قضاء جامعه هم نسبت به اینها نمیتواند تعیین تکلیف بکند، چون کار به دست خدا، امر به دست خدا. این یه مثل تنها کسی که از امر با خبر از خود آمر است، یعنی خدا. این دو مسئله لذا در پایان فرمود والله علیم. لذا نه خود این قوم با خبرند که آیت در با اینا چه خواهد شد نسه نفره، نه فضای حاکم بر مدینه با خبر است که آینده اینا چه خواهد شد. این چهار مسئله. مسئله پنجم این است که کار ذات عبدالا منحصر در تعذیب و قبول توبه نیست. گاهی تعذیب هست، گاهی قبول توبه هست، گاهی هم عفو رایگان. توبه را اگر واجب شرایط باشد در این هم خدا میپذیرد، اما عفو رایگان کلیدش به دست خود روز. این آیه یا در مقام بیان حسب نیست، یا اگر دلالت بر حس دارد، حسش نیستی نه نفسی، حسش مضاف است نه مطلق. اینکه فرمود اما یعذبهم او یتوب علیهم، گروه سومی هم هستن که یعفو عنهم، اونایی که خدا بدون توبه از اونها میگذرد و عفو میکند. جریانش داد از سوره مبارکه نساء برایشد که قبلا هم بحثش گذشت، آیه 38 سوره مبارکه نساء که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. خدای سبحان شرک را نمی آموزد، یعنی بی توبه، وگرنه همه مشرکین صدر اسلام که توبه کردن و اسلام آوردن توبه اونها قبول شد و شرک اونا بخشوده شد. ان اسلام یکی و گما قبلن الان هم هر مشرکی که خواهد توبه کند توبه او مقبول است. جریان ارتداد که حکم فقهی خاصی دارد که فرق بین مرتد فکری و ملی از یک سو و فرق بین مسئله فقهی و کلامی از سوی دیگر، ارتداد این رو خاص دارد، ولی شرک با توبه کاملا بخشوده می شود. که این که مشرکان صدر اسلام توبه کردن، مسلمان شدن، توبهشون قبول شد، الان هم هر مشرکی توبه بکنه توبه رو قبول کنه. این که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به یعنی بی توبه، و این که فرمود و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء یعنی بی توبه، چون اگر با توبه باشد که مطلق و عام است، دیگر به نحو قضیه محمله یا قضیه جزئیه بیان نمی شود. لمن یشاء هر کسی را که توبه کرد داده به فعلا او به توبه شن تذیره. اینی در سوره مبارکه زمر فرمود و بدانید که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، تمام گناهان عالم بخشوده می شود اما در ذرب توبه و امی و الارت بکن و اصدیمه. هر گناهی با انابه به توبه بخشوده می شود، اونتا شرایط خاص خودشی دارد، توبه از گناه حق و ناسی خاص خودشی دارد، حق و دارد مخصوص دارد، بعضی غذا دارد بعضی غذا ندارد، ولی بالاخره مقبول. اون که فرمود ان لا یغفر الذنوب جمیعا او با توبه به دلیل همون و انیب و الی ربکم که در آیه بعد آمد. این که فرمود و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء یعنی بی توبه. حالا چجور میشه که بعض از گناهان بدون توبه مورد عفو خدا قرار بگیرد؟ اون را خدای حکیم میداند. گاهی که فرزند صالحی پیدا می شود، یه دوستی دعا می کند، یه خیلی بالاخره از ناحیه که لا یفتد بس به او می رسد و خداوند گناه او را با اینکه او توبه نکرد و مرد می بخشد. این که فرمود به یک خرو مادون زانه که به من گشار یعنی بی توبه، چه این که در بحث های سوره مبارکه فسرت شورا اونجا هم آمدد که خداوند هر مصیبتی که به شما میرسد به وسیله سیئات شما برای شما مقرر میکند که ما اصابکم من مصیبتن که ما کسبت ایدی خوب است، اما و یعفو عن کثیره. و این دعای معروف یا من یغفر الجزیر و یعفو عن کثیر از اون کریمه گرفته شده که و یعفو عن کثیره یعنی بی توبه. حالا چه کسی که مورد لطف خداست معلوم نیست، لذا به نفع قضیه جزئیات به انسان بین خوف و رجا در میبرد. پس کار ذات اقدس الله در این قسم به سه وضع ارائه میشود، یکی تعذیب، یکی قبول توبه، یکی عفو بی توبه، و آخرون مرجون لامر الله اما یعذبهم او یتوب علیهم. این یاد برای آن است که اگر این حس مطلق باشد و حس نفسی باشد، برای که اینها دیگه کسی نیستن که خداوند گناه اینها را بدون توبه عفو کند. یا نه اگر در جمع اینها کسانی هستند که مورد لطف خدا قرار می گیرند گناه اینها را بی توبه می بخشد، این حس بشه حس اضافی، منافاتی ندارد که با آیه سوره نساء تغییر بشود. یعنی وقتی اون آیه 48 سوره نساء زمینه آیه محل بحث می شود، نتیجه این خواهد شد که و آخرون مرجون لامر الله اما یعذبهم او یتوب علیهم او یعفو عنهم. منتها چون مورد توبه است دیگر نیازی به عفو بی توبه ندارد، در صورتی که منظور از این توبه قبول توبه باشد، نه هم اون توبه ابتدایی که انعطاف لطف خداست. بله دیگه، حق الناس البته ذاتر به طلا اگر بخواهد از یک گناهی بی توبه عفو کند، اون مظلوم را راضی می کند، چیزی به مظلوم می دهد که اون مظلوم صرف نظر کند. یه فرزند خوبی نصیب کسی شده، آدم در اسرار قدر واقعا جاهل محض است. یعنی این درسای عادی حضور دانشگاه را آدم ممکنه یه مقداری بفهمه، ولی به سر قدر که میرسه جاهل محض است. یه وقتی خانوادی به حسب ظاهر متشرعن اما میبینید منقرض شدن، آدم هیچ راهی برای سبب انقراضش نمیفهمه. گاهی یک پدری یک مادری ناساله هم یعنی یک فرزند صالحی خدا به اینا میده، آدم راز رازش نمیفهمه، چون اینقدر حوادث پشت پرده زیاد است که انسان رو به حساب نمیآورد. گاه میله دو تا شده پنج تا، سرش اینه که یک واحدی هم در کنار بود این نمیدید، این در حقیقت دوه به علاوه سه میشه پنج تا، نه دو تا میشه پنج تا، متو اون یکی رو که نمیدی خیال میکرد دو تا شده پنج تا. خیلی از اسرار از رموز است که مربوط به سرگذشت زندگی آدم از انسان بی خبر است. اینه که هیچ راهی برای بنده نیست مگر اینکه خودش رو به خدای سبحان بسپاره. اگر یک حق اجتماعی را حق الناس را ذات اقدسه الله بدون توبه بخواهد ببخشد، اول اون حق باخته را، مال باخته را، اون مظلوم را راضی می کند، چیزی به او عطا می کند تا او بگذرد، بعد از گناهکار سر برود. این توبه برای آن است که اون بنده توبه کند، یعنی رجوع خدا بر بنده برای آن است که بنده را دیدار کند و بنده رجوع کند الالله تا دوباره ذات عبدت اله توبه کند. عن العب این سه تا مسئله است، یکی توبه خدا علال عبد، یکی توبه عبد است الالله، یکی توبه خدا عن العب که یقبل توبته عن عبادهی. قبلا هم این کلمه اشاره شد که باید من عبادهی باشد، قبول توبه من العبد است نه عن العبد، اون برای اینکه این تجاوز رو بفهماند، یعنی خدا صرف نظر میکند، تجاوز میکند، میگذرد، اگر هم توبه بعد به نصاب نرسید بازم خدا تجاوز میکند، ولی این در ظرف توبه است. اما اگر کسی اصلا بیدار نشد و مزمرن مرد با اینکه لطف الهی شامل حال شد، این همونطوری که نسبت به دین خدا نبذ و کتاب الله برای ظهورهم بود، نسبت به لطف خدا هم نبذ و کلام الله و الهام الله برای ظهوری. گاهی گرایشی در دل کسی پیدا می شود، این گرایش او باید بداند که از کجا پیدا شده و سلو کرده، این کلام خداست به فعل خداست. گاهی انسان این رو نادیده می گیره، این حرفی که فرشتگان الهی به او زدن، این میلی که پیدا شده که امر عدمی نیست، امر وجودیه و به طرف خیره و یه مبدعی داره، مبدعش یقیناً شیطان نیست. یعنی انسان وقتی یه علاقهی پیدا کرده یه کار، این علاقه امر وجودیست، اولا امر وجودی عامل و مبدع فاعلی میخواهد، ثانیه به دست خود این شخص نبود، برای که این بی خبر بود، ناگهانه در دلش القا شده سالسه. چون خیرت و انگیزه خیرت و دعوت به خیرت از طرف وسواس شیطانی نیست، را به قهرن فرشته ای از فرشتگان الهی مأمور شده است که این اندیشه را یا این انگیزه را در قلب هرگز القا کنه. این شده کلام خدا. همونطوری که کلام های تدوینی را انسان می شنود حجت برای تمام می شود نبذو کتاب الله برا زورهن، این گونه از انگیزه ها را یا اندیشه ها را یا گرایش ها را یا بینش ها را که فرشتگان الهی در قلب بندگان خدا القا می کنند، این را هم نبذو برا زورهن. اونگاه دیگه ذات اقدس الهی را به حال خود را هم اوست و امیال نفسانیه دیگه سقوط بده. قرض آن است که این آیه محل بحث یا در صدد حصر نیست، یا اگر در صدد حصر است حصرش نسبی و اضافی است نه نفسی و مطلق. سه راه دارد، یا تعذیب است یا پذیرش توبه است یا عفو رایگان. و آخرون مرجون لامر الله. پس اشخاص خودشون نمیدونن و فضای جامعه روشن نیست، این دو امر، اما ذات اقدس اله میداند آینده چه خواهد شد. تعذیب از توبه از عفو رایگان از چیست، برای اینکه والله علیم حکیم. گاهی این گونه از تعبیرها که به صورت اما و اما در میآید، خود اون شخص هم ممکن است نداند. نظیر اونچه که در سوره مبارکه کهف به ذوالقرنین اسناد داده شد، آیه 86 سوره مبارکه کهف این است: حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیت و وجد عندها قوما قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا. خدا می فرماد ما به ذوالقرنین گفتیم یکی از این دو کارو بکن، حالا یعجوز و معجوز یا بالاخره یا تعذیب میکنی یا تصمیم خیر بگیری، این گفته خودته. گرچه خدای سبحان میداند آینده چه خواهد شد، چه بهتر یعجوز و معجوز میآید به ذوالقرنین چه تصمیم میگیرد، اما ممکن است خود ذوالقرنین در ظرف نزول اون حکم نداند در آینده نسبت به اینا چه خواهد کرد، فعلا مردد است و تا تصمیم بگیره. اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا. ولی ذات اقدس اله که کل شیء عنده را به مقدار است و لا یعزو عن علمه مثقال ذره است، و این که گفته شد کان الله علیما قدیرا یا علیما حکیما، این کانه این نیست که فعل ماضی باشد بلکه منطلق از زمان است. این کانه هم معنای کانه رو میده، هم معنای یکونو رو میده، هم معنای کائنون رو میده. این که گفته شد کان الله ولم یکن معه شیئا فالان کما کان، این ناظر به آن است که این کانه کانه ماضی نیست که یه وقتی خدا بود چیزی با اونه بود. چون این کانه ماضی نیست، منسلط از زمان است، کان الله ولم یکن معه شیئا یکون الله ولا یکون معه شیء، الله کائن الان ولا یکون معه شیء. این گونه از کانه ها که زمانی نیست، الان هم چیزی با خدا نیست، نه تنها در گذشته چیزی با خدا نیست، الان هم چیزی با خدا نیست، آینده هم چیزی با خدا نیست، در حالی که خدا همیشه با مخلوقات خودش بود است. خب تقسیم هست، اما این کدوم فرد داخل در کدوم قسمت اونم ممکنه مشخص نباشد. این چیزی نیست که آمار همه این افراد مشخص باشد که چه شخصی در چه قسم قرار میگیرد. در اون سوره مبارکه بود: اما من ظلم فسوف نعذبه ثم یرد الى ربه فیعذبه عذابا نکرا، و اما من آمن و عمل صالحا فله جزاء الحسنى و سنقول له من امرنا یسرا. اما کیه؟ کی داخل در کدوم قسمه؟ ممکنه معلوم نباشه. اما در باره ذات اقدس اله که انا کل شیء خلقناه بقدر،
سرگذشت همه برای ذات اقدس اله مشخصه. خب این که فرمود و آخرون مرجون لامر الله اما یعذبهم به اما یتوب علیهم و الله علیم حکیم، هو برای ذات اقدس اله از هر کسی میپذیره. و اون چی که در آیه 104 همین سوره مبارکه توبه، یعنی دو آیه قبل گذشت که علم یعلم ان الله و یغفر توبت عن عباده، منظور از این عباد مطلق بندگان خداست نه بندگان مؤمن، به دلیل اینکه اگر کسی مشرک بود و توبه کرد توبه او مقبول است و اگر کسی عاصی بود و توبه کرد توبه او مقبول است و اگر کسی مؤمن بود و اطاعتش بیش از اسلام بود ولی یک لغزشی پیدا کرد بازم توبه و مقبول است. این عباد عباد مصطلح نیست در ابتدای اهل عبادت است، بلکه عباد به معنای بندگان خداست. اون ارتداد است، شرک نیست، بدتر از شرک است. حکم کلامیش محفوظ هست ولی حکم فقهیش اعدامه دیگه. اگه کسی مرتد بود توبه کرد اون احکام چهارگانه فقهیش که زنش در خانش را طلاق بگیره و انبارش بین ورثه تقسیم بشه، آلودگی هم داره، حکمش هم اعدام هست، این احکام چهارگانه را داره ولی حکم کلامیش جداست دیگه. ولی وجود بارک امام سجاد همون تو اون توبه نیستی، توفیق توبه نیستی. اگر کسی توبه بکنه اعدام که باید بشه چون مرتد در حکم ارتداد غیر از حکم شرک است، بدتر از حکم شرک است. اونجا حق الناس رو باید بدهد، حالا عده ای را که کشته است بعد از اونها در قیامت باید عذاب بشود، بعدن ممکن است مخلد نباشد. فرض آن است که 10 نفر که کشته بقیه 10 نفر باید در جهنم بسوزد. اگر امام زمان رو کشته به اندازه کیفر قتل امام زمان باید در جهنم بسوزه. همه این کار را باید انجام بده، بعد حالا سرانجام پیش بیاد خدا میداند. حالا از آن است که او بدتر از مشرک بود، تنها شرک نبود که علم یعلم ان الله هو یقبل توبت عن عبادهی و یأخذ الصدقات. برخی از مفسران فکر میکردن که چون عقد نسبت به خدا مجاز است این عقد معنی قبول است، ولی چون عقد مصادیق فراوان دارد و الفاظ برای ارواح معانی وضع شده است نه معانی مادی، بنابراین حقیقت عقد در باره خدای سبحان هست ولو عقد مادی نباشد. عقد مادی و مانندان از مصادیق مفهوم عقدن، نه اینکه مفهوم عقل لفظ عقل برای مصداق مادی عقل شده باشد، نظیر مصباح و امثال زد. خب و آخرون مرجون لامر الله اما یعذبهم و اما یتوب علیهم و الله علیم حکیم. مطلب دیگران است که ذات اقدس را برای اهمیت مسئله نفاق اون گروهی که تو مسائل نظامی منافقانه برخورد میکردن اونا رو ذکر، اونا که تو مسائل امنیتی یا سیاسی منافقانه برخورد میکردن اونا رو ذکر، اما یه گروهی هم تو مسائل عبادی ریاکارانه منافقانه برخورد میکنن اونا رو در ذکر میکنن. فمود بلذین اتخذوا مسجدن زرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارسادا لمن حارب الله و رسوله من قبل ولی یحلفن ان اردنا الا الحسنا و الله یشهد انهم لقابلون. در باره منافقان فرمود بین که و من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق. اونها در مسئله جبهه و جنگ این گروه وقتی که دیدن وجود مبارک پیغمبر در مراسم افتتاح مسجد قبا شرکت کرد، اون مردمی که در منطقه قبا به سر می بردن اونجا یه مسجدی ساختند و وجود مبارک پیغمبر رفتند و افتتاح کردند و نماز خوندند و تشویقشون کرد. اینها هم منافقان خواستن یه مسجدی در قبال مسجد قبا داشته باشند که در مسجد اونها شرکت نکنند، جمعیت اونها را بشکنن، از فخر اونها بخواهند، بگن ما مسجد داریم، پیغمبر اینجا آمد، فورا یه مسجدی ساختند و این اهداف مشعوم رفتن خدمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا در مراسم افتتاح این مسجد جعلی شرکت کنند. حضرت فرمود الان که من عازم غزوه تبوکم تا بیرم تصمیم چی می شود و از جبه برگشتی بیرم چی دست میرسه. در همون جریان جبه و جنگ ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم هشدار داد که این مسجد یه مرکز فتنه است، این برای ایجاد دودستگی است، این اولا برای آسیب رسوندن به اهالی مسجد قبا یک، و اینا کافرن، معتقد نیستن، دستاویزی است برای اینها، چون منافقانه را ساختن معتقد نیستن این دو، و غرضشون هم اینه که جامعه اسلامی را اربن اربا بکنن، این وحدت اسلامی را، وفاق ملی را به تفریق و کثرت و پراکندگی و دودستگی مبدل بکنن سر، و یه رهبر سیاسی هم دارن که وجود محاربان بود و منتظرن که او بیاید و این مسجد رو اداره کند و بگردانند و یک لانی برای محاربی و محارب باشد چهار، همین کار را بودن و اینها این کار منافقان را که انجام میدن پشتبنش هم سوگند هم یاد میکنن. اصولا منافقان همین هم که اتخذ و ایمان هم جلن. در یه بحثی هم این حرف از سخنان مبارک است امیر سلام الله علیه استفاده شد و نقل شد که فرمود بعضی اصلا فقه را میخونن برای اینکه معصیت بخونن، فرمود یه عده میان دستورات فقهی را یاد میگیرن فقط برای گناه کردن. چرا؟ چون تمام احکام فقهی یه موارد استثنایی هم دارد دیگه، اگر ربا هست چکیلی هم، اگر روز خوردنه، گفتن اگر مسافری یا مریضی یا مشکلی دیگه داریم میتونی روزو بخورید. تمام اطاعات و احکام بلاخره یه موارد استثنایی در عذر و حرج و ضرر و سفر و مثل دارد، همون اینا موارد استثنایی رو یاد میدارن فقط برای گناه کردن، فقط هدفی ندارن از اون که بند حوضو و شیز یاد بگیرن، همون مواظب اینا باشه. این منافقان سوگند را برای همین یاد گرفتن، اصلا حرمت قسم را، عظمت قسم را، احترام قسم را برای همین یاد گرفتن که این رو سفر قرار بدن، اتخذوا ایمانهم جنه، تند تند قسم میخورن، میرن حضور پیغمبر صلی الله علیه وسلم با اینکه به رسالت او معتقد نیستن، یا نشهد و انک لرسول الله و الله یعلم که ما شهادت میدیم، سوگند هم یاد بدن. در همین جریان جنگ تبوک هم که قبلا آیاتش خونده شد، فرمود اینا کسانی هستند که یحلفون بالله ما قالوا و لقد قالوا کلمة الکفر و کفروا بعد اسلامهم، آیه 74 همین سوره مبارکه توبه که قبلا بحثش گذشت، آیه 62 این بود یحلفون بالله لکم لیردوکم، اینا به خدا قسم میخورن میگن ما معذور بودیم تا رضایت شما رو جلب بکنن، در حالی که والله و رسوله حتی ان یردوه ان کانوا مؤمنین، اگر اینا واقعا مؤمنن به این فکر باشن که رضا خدا پیغمبر رو جلب بکنن، به تند تند برای شما قسم میخوره که رضا شما رو جلب بکنن که ما معذور بودی نمیدونستیم دیگه. خب پس منافق این اهداف مشؤوم چهارگانه و اون چیزی زیر مجموعی این اهداف مشؤوم چهارگانه است، اینا رو در سر پرورو پشتوانش هم سوگنده، ولی یحلفون ار اردنا الا الحسنا، و چی میگن؟ چون رفتن در مسجد پیغمبر، یه مسجدی بود در مدینه بنا مسجد نبی که الان توسعه پیدا کرد و زده حرم نبوی شد علیه و علی آله علی قدس، یه مسجدی هم بود مسجد قبا، این هم یه مسجد سوم میخواستن درست کنن که این اهالی مهم نه مسجد نبی برن نه مسجد قبا برن. خب کسانی که معذورن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود لازم نیست شما بیاید. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله نقل کرد کسی بود اعما و نابینا، آمده حضور حضرت عرض میکند که من نابینا هستم، شبی که قاعد دارم، عساکش دارم، خب دست منو میگیره من میام مسجد، اما اگه اون قاعد و عساکش نیامد من چه کنم؟ حضرت فرمود خب نخ به من، تو که بین منزلت و مسجد فاصله زیاد نیست، راه هم که بلدی، یه تنابی بند یه نخی ببند، همون نخو بگیر و بیا. برای اینکه از مسجد فاصله نگیری، این وفاق ملی، این مهد جمعیه دین به هم نخوره. برای ما مرکزمون همینه دیگه. تو بگی من کورم نیایی، او یکی بگی من کرم نیایی، او یکی بگی من شلم نیایی، اینکه نمیشه. تو یه تناب ببند بین بیتت و بین بیت خدا، این تناب بگیر این دست. و فرمود اگر کسی مسجد نیاید ممکنه من بیت او رو علیه او تخریب بکنم. شما چه هدفی دارید مسجد نمیایید؟ این جامعه ما رو چکار میخوام بکنم؟ مگر کسی شاید بارانی باشد، نه کسی مریض باشد، نه پیرزن باشد، نه پیرمرد باشد، اینو موارد استثنایی. این منافقین آمدن به حضرت عرض کردن که همون برای یحرفون ان اردنا الا الحسنا. به حضرت عرض کردن که تو محل ما یه قدی پیرزنه، یه قدی پیرمرده، یه قدی کره، یه قدی کوره، یه قدی مریضه، یه قدی افرادی هستن که پادرد دارن، گاهی هم شبا بارندگیه، گاهی لیلی شاکیه هست، هوا سرده. اینا اعذار ماست. ما رفتی این رو سرده. حضرت ابو قبان منتظرم برم دستی بشیده. اینا که گفتند ولی یحلفن این اردنا الالحسنا، یعنی چهار گناه از گناهان کبیره را ذات اقدس اینا تو شما در کنارش هم معاصی زیر مجموع فرابان دیگه هم هست. همه این سیئات بزرگ را اونها به عنوان حسنه با سوگند نشون دادن. این زرارن، کفرن، تفریقن، ارسادن، همه این کارها را که سیئه بزرگ همه اینها به عنوان حسنه معرفی کردن. ولی یحلفن این عرفن الا اونگاه ذات اقدس اله فرمود والله یشهد انهم لکاذبون. کار اینها همین از لای چارگانه رو دارد که فتنه است. خود اینها هم دروغ میگن. مبادا اونجا نماز بخوانی، لا تقوم فیه ابدا. قیام یعنی نماز. این که دارد در همون دعاهای ابا علی بام و شمزان، اللهم اجعل قیامی فیه قیام القائمین و صیامی فیه صیام الصائمین. قیام یعنی صلات. خب چون عمود است و با قیام هم هم قیام یعنی نماز. لا تقوم فیه یعنی لا تسلطی. نباید بریم اونجا نماز بکنیم. چه فراداش جماعت. لا تقوم فیه ابدا. اون مسجدی که شما در مدینه ساختی اس سر از تقوی، این مسجدی که مؤمنین قبا ساختن این هم اس سر از تقوی. اما اون ضرار است و تفریق است و ارسال. لمسجدون الا لام قسم، خدا در قسم یاد بکنم، یعنی سوگند یاد بکنم. اون مسجدی که مبنای و تقواست اونجا شایسته است تو بری نماز بخونی. لمسجدون اسسه علی تقوا من اول یوم احق ان تقوم به. این احق اول تعیینی است تقریبی نظیر اول الارحام بعضون او دادن. این چی نیست که اون مسجد احق باشد این مسجد زرار حقیق باشد؟ نه خیر، اون حق است یعنی حق، این باطل محض است. لمسجد الاسس علی التقوا مثل مسجد النبی صلی الله علیه و سلم، مثل مسجد قبای مؤمنین رضوان الله علیهم. این حق ان تقوم فی. چرا؟ برای اینکه مردانی که علاقمند به طهارتن در جا جمع میشن با همون نیت ساخته شد، با هم پول ساخته شد، با هم اون مصالح ساختمانی ساخته شد. فیه رجالون که یحبون ان یتطهروا، میخوان مقام طهارت برسن، میخوان پاک باشه. هر چه غیر خداست رین است، میخوان از رین غیر الهی طاهر باشه. فیه رجالون یحبون ان یتطهروا، چون اینها میخوان مستحضر باشن، خدا هم مستحضرین را دوست دارد. پس اینا دارن کاری میکنن که محبوب خدا باشن. خب برو اونجا. فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المتطهرین، یعنی یحب المتطهرین. الحمدلله.